اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با قاعده میسور استدلال شد به سه روایت و درباره دلالت هر یک از اینها بحث و گفتگویی بود بین مرحوم نراقی و مرحوم شیخ. اشکالات مرحوم نراقی، جوابها و تحلیلهای مرحوم شیخ، احیانا حواشی و اشارات مرحوم آقای آخوند، اینا رو یکی یک طرح کردیم و بحث کردیم. و تلخص منا این که اگر روایت اول لایت مدلالته و میره سراغ عموم افرادی به قرینت المورد، در روایت دوم و سوم دلالتشون تمامه و اشکالات رو یک یک جواب دادیم. حمل بر عموم افرادی نمی شود کرد، بنابر این دلالت اینها تمام که دیروز و پریروز و روزهای قبل بحث کرد. فکرمنه مسئله تمام. بله، قاعده میسور اگر بر سندش اتکال بکنیم کذا، ولی مشکلش اتکال بر سندشه. ولذا هم روزهای اول عرض کردیم، فتوا هم خود شیخ اعتراف می کند در عباد و در معاملات طبقش فتوا داده نشده، ادعا میکنه در عبادات. گفتیم در عبادات هم نه، همه جا یه موارد خاصی فتوا داده شده، اونم به حساب ادله خاص خودش، نه به حساب قاعده میسور. ولو در مقام بیان یک فقیه یک نوشته امثال اینها، خب روی ارتکاز میگه انه میسور و هو و امثال ذلک، اینا رو هم اضافه میکنه، ولی نه اینکه مستند باشه. در هر حال از نظر دلالت این دو روایت تمام. مرحوم آقای آخوند در ذیل بحث میگه تتمتون، یه بحث ذیل این بحث ها، تتمه این بحث رو جداگانه بحث میکن. این تتمه چیه؟ میگه بسیار خوب، قاعده میسور رو قائل شدی. اگر یه چیزی کلش قابل اتیان نیست چون بعض از اجزایش متعذرون، ولی بعض اجزای دیگرش آوردنیست و امکان دارد، المیسور لا یسقط بالمعصور ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو و کسی. ولی این جاییست که اون باقی مانده در حدی باشد که عرفن گفته بشود هازا میسور و هو، عرفن این برای صدق بکن. اما اگر باقی مانده به اندازه کم باشه که کم، نه عرف هیچ نسبتی بین اون و اون اصلی نمیبینه و نمیگه هازا میسور و هو، اینجا دیگه قاعده میسور جاری نیست. المیسور من کل فعل لا یدرک به معصوره. این اشاره مرحوم ها، بیانشون ان الملاک فی قاعدت المیسور هو صدق المیسور عرفن علی الباقی، ولذارک لبما لا یکون الباقی الفاقد لمعظم الاجزاء اول رکنها موردن لها. باقی هست اما معظم اجزایشو نداره، یا رکن عمدهشو نداره، این دیگه نه، نمیشه به قاعده میسور. این جای تمسک به قاعده میسور نیست، فیما مورد این قاعده نیست، فیما اذا لم یستق علیه المیسور عرفن و امکان غیر مبانیر لواجد عقلا، ولو عقلا قسمتی از اون اصلیه، ولی عرفاً بهش نمیگن میسوران. این قاعده میسور در اینجا جاری نیست. تا اینجاش خب سهل و تناول بفهمیم محصول چون چی. بعد زینش میگن نعم ربما یلحق بهی شرعن ما لا یعد به میسور عرفن تختعتن للعرف. یه جایی میبینیم شه شارع همین حرف رو در یک موردی زده که عرفن میسور نیست، عرف اینو میسور نمیشناسه، در این حال حکم کرده به وجوب باقی. مثلا در مورد نماز هیچ چیشم که نمیتونی، یه تکبیر احرام رو بگو وجب علیه اتیان به تکبیرت الاحرام فقط، چون از بقیهش متعذر. عرف نمیگه به این که تکبیرت الاحرام این همون نماز میسور اون نماز و کذا، و در این حال شارع اینو واجب کرده تختعتن للعرف. و اینی که تو نمیگی این میسوره سرت نمیشه، و ان عدم العد کان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد او بمعظمه في غير الحال. نه بابا، همین الله اکبر دم مردن همه مصلحت اون نماز کامل عادی انسان رو داره، یا لااقل معظمشو داره، تو متوجه نیستی، تو سرت نمیشه. من این که خودم شارع و جائل اینم مصالحشو میدونم، بله این چنینه. این بیان مرحوم آخوند. اصل مطلب یختص القاعده به ما یعد میسورن عرفن، دنبالش بله قد یکون شارع در یه مواردی غیر اون رو هم ملحق میکنه و حکم به وجوب بقیه میکند تختعتن للعرف، که تو نمیفهمی که این میسور اونه، تو سرت نمیشه و الله هست این چنین. خب هر دو قسمت سهل التناول فی باد النظر، بیاییم این دو قسمت رو دونه دونه تحلیل کنیم. اما قسمت اول و اصل مطلب، یختص قاعده به جایی که یعد و میسورن عرفن، یکی دو تا سه تا جزئش از بین رفته، این میسور عرفیه اونه. اینو از کجا داره وردید آیا خود؟ به چه بیان؟ از کجا گفتید این رو؟ در مورد استدلال، اولا قاعده میسور که، یعنی این بحث قاعده، ولی اسمش شده قاعده میسور به مناسبت این روایت، ولی دلیلش هم عبارت المیسور بود، هم عبارت مالا یدرک کله لا یدرک کله، استدلال به این دومی هم تمه، و این دومی ما لا یترک کلو لا ما لا یترک کلو لا یترک کلو، همه شو ترک نکن ولو به اتیان بعض الاجزا، بعضیشو که ممکنه، بعض ممکن یست دو برای یه جز هم. این روایتی کمبودی نداره. آه چرا مختصش کنیم قاعده را به اون مورد که یناسب با یکی از این روایات؟ این روایت دیگه هم دلیل قاعده بود، مشکلی هم نداشت جز همون تردد بین عموم افرادی و عموم مجموعی که اتفاقا حلش در این روایت راحت تر بود. خب پس اولا علتی نداره که شما محدودش کنید به ما یطلق علیه میسوره عرفن، و بعدم بگید میسور عرفی اون جاییست که لاعل معظم الاجزا رو داشته باشه امثال این گونه چیزها. بله نه، قاعده عقلایی خیلی جاهای دلیل اشاره به او داره، ولی شارع ممکنه تسهیلا عام قرار داده باشیم، عبارت نداره. نه من نباید بکنه، نه مخالفت نیست. عقلا تا یه جاییشو مثلا میفهمن، اونا هم قبول دارن، نه در بحث اجزا شاید اصلا نداشته باشن که باید گفتیم اونی که هست در افراده، در اصل اجزا ممکن اصلا نداشته باشن، اگر داشته باشن تا یه مقداری ممکن است نه شارع حکم عام جعل کرده باشی، جعلش عام معذب و بحث ملاک و الحاق و همساری هم توش نیست، عمومش از اول هست. هازا اول. ثانیاً خود قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، اینو به چه نحوش استدلال کردید؟ بیان استدلالتون چی بود؟ بیان استدلال یک این که المیسور من شیئن لا تسقط بتعذر معسوره، المیسور من شیئن لا تسقط بالمعسور ای به تعذر بعضیش، المیسور من شیئن، میسور این هر اندازش، اینجا بالاخره در یک جزء هم که باشه من المیسور میسوره، این قضیه متناسب بودن از کجش در میاد؟ این یه احتمالی بیان بود. یه بیانش هم این بود که بگیم فعل المیسور لا تسقط عن المعسور، لا تسقط عن العهده بتعذر معسوره، فعل المیسور اون مقداری که فعلش میسوره ساقط نمیشه، به تعذر از عهده نمیفته، به تعذر اجزاء معسور. خب فعل المیسوره، یه جزء و دو جزء و سه جزء از ده جزء هم فعل المیسوره، اینم که وجهی نداره برای این تفصیل در این مسئله. یه وقتی هم میاییم میگیم نه از اول اینجا حکم مستتره، حکم المیسور لا تسقط بالمعسور. وقتی اومدیم حکم، حکم المیسور حکم ده جزئی بود، در حالی که یقین داریم اون حکم سقطه. چجوره کی گفتیم؟ بیانش اینجور بود، این مقداری که الان میسوره نه جز، کان واجبن ضمن ده جز، این وجوب شد حکم المیسور. حالا ده جزئی سقط قطعاً، نمیدونم وجوب نه جز باقیست یا نه. وجوب قبلیش وجوب مقدمی بود، حالا اگر واجب باشه وجوب نفسی میشه، نه جز روی هم رفته وجوب نفسی میشه، اون وقت بگیم به تسامح من العرف بین وجوب نفسی و غیری، این دوتا رو یه وجوب میدونه، الزام لابدیت، فرق نمی کنه، من نفسی و غیری سرم نمیشه. خب اگر اینم گفتی، اینم لاوجه حل الاختصاص، بالاخره دو جز سه جز چهار جز باقی مونده هم کانت واجبا در ضمن اون کل ده جزئی، این حکم وجوب رو داشت، البته وجوب مقدمی. مسامحه در وجوب کاری نداره به این که حالا باقی موندهش چند تاست، وجوب یک جزءش هم مقدمی بود، دو جز، سه جز، چهار جز، به همون طوری که وجوب نه جز مقدمی است. و وقتی میخواد وجوب رو استصحاب کنید علی حال از بالا تا پایین، نیاز به مسامحه در وجوب دارید، بگید عرف یرا وجوب نفسی و غیری را واحدم فجزا. پس اینم موجب اختصاص نمیشه. بله، اگر آمدید گفتید ده حکم تقدیر میگیریم، حکم المیسور لا یسقط بالمعسور، ولی نه به مسامحه در وجوب نفسی و غیری، بل به مسامحت فی الموضوع، چون این همونه، این میسور همون کل قبلیه، فرقی نکرده. بگید عرف این مسامحه رو میکنه، توی نماز ده جزئی اگر بعضی از اجزاش رو نمیتونه بیاره، میگن اینم نماز، این همونه. وقت استصحاب کنیم وجوب را، همون وجوب نفسی را، اونی هم که اثبات میکنیم برای این همون وجوب نفسی، چه حالا بعد اگر به این معنا گفتیم، اون وقت جای این حرف مرحوم آخوند میاد که باید در حدی باشه که عرف بگه این همان است، تا بتونیم استصحاب کنیم، تا بتونیم به اصطلاح قاعده شاملش بشی. لا تسقط بگه. روی این بیان حالا عنایت کردید، شد چهار بیان در معنای جمله المیسور. روی سه بیانش اصلا اینجا ربطی نداره، این تفسیر رو نمیرسونه، و فقط روی یه بیان از این چهار تاست که یه همچین تفصیلی ازش میشود استفاده کرد. استنتاجی که مرحوم آخوند فرموده که نه، توجیهش روی یکی از بیانات چهارگانه استدلال به روایت میسور است، اما رو اون بیانات دیگر اگر کسی اونا رو استصحاب کرد، به قول مرحوم نعرا شیخ گفت اصلا حکم تقدیر نمیگیریم، نه دیگه این مشکل اصلا نیست، این تفصیل جا نداره. این هم یه اشکال. ثم علا فرض این که اینو فذیرفتیم، سومن که از این قاعده میسور این احتمال چهارم گفتیم، حکم میسور لایت سطب المعصور، بماین که عرف میگه این همان است، روی این معنا، این همانی در موضوع، نه این همانی در وجوب. این چه اختصاص داره به قضیه ارکان و غیر ارکان؟ تا این جایی که عرف این هویت رو داشته باشه، ملاکش این نیست که معظم الاجزا باشه، و اگر معظم نبود یا رکن نبود این ملاکش نیست. ملاکش اون نیست که عرف بگه این همونه یا بگه نیست. فرض کردید اشکال روی این مبنا، روی این بیان، پس اون جایی که پای فهم و عرف در میون میاد اینه که این همانی، یعنی این باقی مونده همون سابقه، که انلا فرق فیها، اینو باید بفهمه. حالا این به چی حاصل میشود؟ آیا ارکان بوده باشد، معظم الاجزا بوده باشد، یا هرچی، اختصاص به این بیانی که این تعبیری که شما روش تکیه کردید به این تعبیر اختصاص نداره. بله، ما ابطال، حالا فرض اینجا میاییم این چهار مبنایی که گفتیم رو هر چهارتا داریم بحث میکنیم، ولو بعضیش ابطال کرد. این بیان آخر تسامح در موضوع مثلا بگیم نه، اون بیان قبلم تسامح در حکمم گفتیم عرف نمیپذیره. بله، ولی رو همه اینا میگیم، میگیم اگر باشه رو این مبناست، در حالی که نه، بله این مبنا رو نپذیرفتیم و گفتیم اصلا مثل شیخ میگیم حکم مستتر نیست تا بیاد اینجا، نه، فعل المیسور، تکلیف المیسور اون من. رابعا اگر اینو از مرحوم آخون پذیرفتیم این حرف رو که جایی باید باشه که عرفن میسور صدق کند مدعایشون، طبقی این اشکال اخیر میسور صدق کردن نداریم، هوه هوهش صدق بکنه، هوهویتش اتحادش صدق بکنه، حالا رو مبناییش اگر یه جایی شارع آمد در حالی که این هوهویت صدق نمی کنه، باز حکم کرد به وجوب باقی، در جایی که نه عرف ای رو میسور نمی بینه و چنین. طبق این بیان شمای مرحوم آخوند، میسور واقعی هو المنات، ولی میسور عرفی، حالا یه جایی میسور عرفی نیست، شارع الحاق میکنه در چی؟ میگه عرف تو نمیفهمی؟ تو نمیفهمی؟ فهم عرف ملاکه، تو نمیفهمی یعنی چی؟ مگر شارع میتونه در فهم عرف دخالت کنه، تخته کنه عرف رو در فهمش؟ خوب دقت کنید، اینا حالا یه مقدار با این ملاحظاتی با هم فهم. اگر یه وقتی میگفتیم که حالا اون احتمال بعدیش تو عبارت ایشون اومده که اون بعد میگه، شما فرض کردید در این بیان گفتید المیسور یعنی المیسور العرفی، این بیان جای عرف میگه نه این دیگه میسور او نیست، حالا شارعه بیاد بگه این میسور او هست عرفم، که دروغه، شارعه نمیتونه تخته کنه، عرف تخته میکنه شارعه رو، شما میگه ملاک رو فهم من رو قرار دادیم، من اینجا رو میسور نمیدونم، حالا چی؟ معنای تخته عرف در این گونه موارد چیه؟ بله دلیل از خارج آمد، گفت در اینجا هم باید بقیهشو بیاری ولو به یک تکبیرت الاحرام، میگه این تعبد تخصیص یا الحاق در تعبد، بله همون شارعی که تشریح کرد میسور لا از خود و بالمعصور، همون شارع هم آمده میگه در اینجا هم حکمش مثل اونه، نمیگه میسورون، تخته در موضوع نمی کنه، تخته عرف نه معنا نداره، حالا میگه اونی که تخته هست عرض میکنیم، تخته در عرف معنا نداره. یه وقت ببینید رو این فرض، حالا دقت کنید، فرض کردید که موضوع فهم عرفی است، موضوع المیسور یعنی المیسور العرفی، ازن تفا این تفا، شارع نمیتونه در اینجا الحاق کنه، بله میتونه در حکمش الحاق کنه، کاری نداریم. خب این کنه روشنه. مرحوم آقای آخون در بیانش بعد از اینکه این مطلب رو گفته، گرفتار یک بیان دیگری شده که کاملا خارج از انزالک. گوش کن سب نه خارج انزالک، دنبالش میگه نعم ربما یلحق بهی شرعن ما لا یعد به میسور عرفن تختعتن للعرف و ان عدم العد کان لعدم الاطلاع علا ما هو علیه من الملاک. رفت مرحوم آخوند صحبت ملاک، این بحث خب مشابهش در باب اجزا مطرح میشه مثلا، اما اونجا هم وقتی میخواییم ثبوتاً بحث کنیم در مواقع گاهی ممکنه فعل ناقص شامل باشه بر همه مصلحت کامل در حال عذر، در حال چنین، در حال اضطرار یا حکم ظاهری، و گاهی یا گاهی مشتمل باشه به معظم مصالحش که بقیهش دیگه قابل استیفا نباشه و امثال ذلک. اینا در مقام ثبوت این مطلب. اگر اینجا اصل مطلب رو میذاشتید رو این پایه که ما کان میسورن لها ای من ملاکها، به قدری که عرفن فاشا به اصطلاح محتوی بر اون ملاک باشه، عرف بگه اون ملاک رو داره، این حرف میشد بگی تخته اتو. بله تو میگی اینجا نداره، نه من میدونم اینجا داره، ولی بحثمون که روی این نبود، دلیلتونم وافیه به این نبود، کاری به ملاک نداشتید. اونی که مورد نفی و اثبات بود، خوب این نکته رو توجه کنی، اونی که مورد نفی و اثبات بود معظم من الاجزا، و این که یعد هازا مثلا هو هازا هو هو هویت بین اونها، حالا ایشون برداشت کرد معظم الاجزا، کاری به اونش دیگه نداری. بحث اومد سراغ خود خارج، یعنی تجسم این اجزا، یعنی اون حیث وجودی اجزا، نه حیث ملاک اون کل یا جز. در حالی که شما این ذیل کلام بردید سراغ ملاک، ملاک از اول عرف نمیفهمه که هیچیش رو حکم بکنه، حتی در اونجایی که معظم الاجزا هم داشته باشه آیا میتونه بگه این ملاک رو داره یا نداره؟ ملاک دست عرف نیست و احاله به اونم نمیشه. و به عبارت اخرى قضیه هو هویت عرفی، یا به تعبیر مرحوم آخوند میسور عرفی، موضوعیت دارد در این قاعده یا طریقیت داره. اگر چنانچه موضوعیت داشته باشه تخته عرف معنا نداره، عرف موضوع است و همینه، من اینو میفهمم. بله اگر بیایم سراغ به این بیان که معظم میسور ظاهری طریقون برای تشخیص ملاک واقعی، که نه اونی که بیشتر اجزا رو داره همون ملاک رو داره، اما اونی که همه بیشتر اجزا رو نداره اون ملاک رو نداره، بیایم اینو طریق قرار بدیم. بله اونجا یسه که بیایم بگیم شاره یه جایی تخته میکنه و میگه نه در اینجا هم با اینکه اجزایش کمتره همون ملاک رو داره، این میشه تخته عرف در تشخیص ملاک، در طریقیت برای ملاک. بله عرف میگه من اینو میبینم، میگه بله شما درسته، فهمت در همین اندازه است، اینم به همین اندازه طریقیت داره، اما یل خوبه این میشه تخصیص و یا توسعه در حکم، یه جایی رو نفی میکنه یه جایی رو اثبات میکنه، تخصیصا او توسعه. ولی عبارت شما این نبود قبلش، ولو در قسمت دوم یه چشیده شدید به این بحث ملاک. بنابراین میبینیم که این بیان مرحوم آخون تنه لایسه. بله حالا اگر اومدیم رو این بیان آخر بگید مرحوم آخون صدر کلامش مثلا اهمال داره چنینه یا درست تبیین نشده، حالا میایم سراغ این حرف، از اولی رو مطلب مطرح میکنیم که قضیه ملاک باشد. اولا این لا دلیل علیه که بحث ملاک رو از کجا در بیاریم، از تو این روایات، از ادله این قاعده در باب اجزا اینو مطرح کردن به عنوان یک تصویر ثبوتی تا بعد بیان ادله اثباتی را باش تصحیح کنن. خوب عنایت کنید، یادآوری است بحث اونجا. ما بعدها بعد مثلا به ادله برخورد میکنیم که وضو گرفت، نماز خوند، بعد چنین و چنان، نه معذرت میخوام، تیمم کرد، نماز خوند، امر اضطراری، بعد چنین و چنان، آیا لازمه اعاده کنه این دو مرتبه با وضو یا نه؟ میگید نه. اونی که واجب بود نماز با وضو بود، نماز با تیمم که مسلماً مصلحت نماز با وجوب رو ندارد و با وضو رو ندارد، و الا اگر داشت که همش رو از اول تخییر قرار میداد خداوند. نه، وقت اونجا میایم این تصویر رو ثبوتاً ممکنه مصلحت واقع رو گاهی اوقات امر اضطراری به تمامه دارد. تو اون وقتی که آب نداره همه مصلحت وضو را دارد. یه احتمالش هم این است که نه، همه اون مصلحت رو نداشته باشه، ولی یه مقدارش کمه، که اون مقدارش لایزر. یه وقتی این است نه، بیشتر از او کمه، اما دیگه حالا قابل استیفا نیست. بعد اتیان مثال بیزدیم اونجا، اگر کسی مولای آب خواست، بله اون آبی که میخواد آب شیرین خنک گوارا نبود و پیدا نکرد و آب گرم آورد و خورد. حالا ولو آب شیرین پیدا بشه، مصلحتش خیلی بالاتره، خیلی گواراتره خنک، ولی نه دیگه واجب نیست. چرا؟ برای اینکه مولا میگه من دیگه تشنگیم برطرف شد، چیکم من پر شد، سنگ خنکی جا نذاشت دیگه دو مرتبه آب بخورم. گاهی اینجور این موارد ثبوتی را تحلیل کردیم، برای اینکه بعد اگر همش واگذار به ادله بعدی، دلیل در مورد اضطرار و دلیل در مورد احکام ظاهری و اینها، بله به مشکل عقلی برخورد نکنه. بله اگر یه جایی باشه واقعا که همه ملاکاش باقی باشه و هیچی استیفا نشده باشه و الان قابل للاستیفا، مثل نماز رو عمدن ترک کرده، بعد الوقت، بعد از یه سال، بعد از دو سال، بعد از ده سال، هم باز یجب و قضا او، برای که اون مصلحت کاملا قابل استیفاه، ولی اون مصلحت وقتش قابل نباشه، مصلحت صلاتش هست. خب اینا مواردش، بعد نکشف و این موارد رو به اون ددله ثانوی من الاضطرار یا احکام ظاهریه. اون صرفا تصور ثبوتی بود، ولی اون تصور رو به عهده عرف نگذاشت. تشخیص این موارد اونجا به عهده عرف نشد، صرف طرح احتمال بود، بعد در هر موردش باید از دلیل استفاده کنیم. شما اینجا میخواید آقای آخون نه اووردیدش تو بحث ملاک، عرف بفهمد از نظر ملاک این وافی تمام مقصود هست یا وافی نیست، میسور او هست یا میسور او نیست، اینا رو عرف چی سرش میشه؟ دلیلی هم ادامه نداره که به او واگذار شده باشه از این مورد. پس این بیان قابل گفتن نیست. ثانیاً حالا این دو بیان خود خلط بین دو مطلب شده، یه مطلبی که لا دلیل بر این که ایکال به عرف شده باشد، یه دلیل، یه مطلبم این که نمیتونه واگذار به نظر عرف بشود، برای که عرف قادر بر تشخیص ملاکات نیست مگر به وسیله همین ادله ظاهریه. ثالثاً لو تم هذا، خب اینجا دیگه صاف بیا بگو آقای آخون تختعتون للعرف، بحث ملاک بود، شارع آمد مورد دیگه یا اضافه کرد، عرف مثلا یه جایی بود که میگفت اینجا ملاک نیست، شارع میاد میگه نه اینجا هم ملاک هست، ولو در یک تکبیرت الاحرام. خب آقای آخون محکم بگو اینجا از جاهایی است که شارع عرف را تخطئه میکند، در حالی که مرحوم آقای آخون همینجا را هم با تردید عبور میکنه که آیا این از قبیل تخطئه عرف، اما به این بگیم و اما به تخصیص و توسعه. دیگه به تخصیص و توسعه معنا نداره. به تخصیص و توسعه معناش اینه که این کار ولو هیچ ملاکی هم نداشته باشه، اما یجب، این که شارع نمیگه هرگز، حکم بدون ملاک که نمی کنه. پس این تخصیص و توسعه دیگه در اینجا معنا نداره. چطور تو عبارت ایشون بعد از قضیه اون به اصطلاح عبارت بعدیش دنبال این عبارت که نخوندیم، عبارت بعدیش اینه: حیث و اذا قام دلیل على احدهما فیخرج او یدرج تختعتن، یک او تخصیصا فی الاول و تشریکا فی الحکم من دون الاندراج فی الموضوع. اینجا بحث تخصیص و اضافه شدن نداره. البته بعدش هم مرحوم آخوند خودش با یک فتح هم عبور میکنه که شاید اشاره به این مطلب باشد. اللهم الا اینک، مقصودش از این ذیل و این دو مطلب بگه بله، یه جایی شارع میاد میگه اینم جزءشه، اینم میسورون، تو نمیفهمی، این میشه تخته. یه جایی هم ممکنه نه، لسان دلیل الحاق یا اخراج این باشه که انهازا واجبون ولو لم یکن میسورهو واقعا از حیث ملاک، نه از این بابت واجب، جداگانه یه حساب دیگه اشاره داره به ملاکن آخر. اذا کان الوجوب به ملاکن آخر تخته عرف نیست، بلکه میشه تخصیص در حکم یا الحاق در حکم. اگر بگه این واجب نیست ولو تو میدونی، راستم میگی، این وافن به معظم ملاکه، ولی بازم واجب نیست، این میشه تخصیص در حکم. یا میگه نه، با این که وافن به معظم به ملاکه نیست، ملاکشو اصلا ندارد، ولی در این حال واجب بود، اون ملاکو نداره، تو خبر نداری، این یه ملاک دیگر دارد. گفت اکرم العلماء، نه، یه موردی هست که اصلا بویی از علم نبرده، در این حال شارع بگه اینا هم یجب اکرامه. چرا؟ لأنه من الساده، مثلا منافاتی نداره، این میشه الحاق در حکم. یا عالمون من العلماء، تشخیص هم دادی عرف موضوع را، اما لا یجب اکرامه لأنه مخالفون فی کذا. اینا میشه در این حال که ملاک اولی ببریم سراغ به اصطلاح اون موضوع اولی را، بریم سراغ میسور در ملاک، بله در این حال یتصور تخصیص و توسعه را، ولعل هازا مراد مرحوم آخون اشکالا و جوابا اشار الیه به ففهم. بله عرف تخته نکرده، نخه میگه عرف شما درست میفهمی، تو این فرض دوم ثبوتن میگه درست میفهمی، اینجا میسور ملاک او نیست. خیلی خوب، عرف میگه نه، من میگم واجب نیست، شارع میگه بسیار خوب، حکمون آخر انهو واجبون. شما میتونی جلوی شارع رو بگیری؟ شما تخته نکرده، وجوبشون جعل کرده، تخته نکرده. این تمهلات مرحوم آخوند، حالا خوب دقت کنید، از اول این تنبیه تا اینجا با این زی چرا مرحوم آخوند مطرح کرد؟ برای اینکه اول کار اگر یادتون باشه یه اشکالی مرحوم نراقی کرد در قاعده میسور که لو تم لزم تخصیص الاکثر، مرحوم شیخ اونجا جوابی نداد از این مطلب، چاره ای نیست، بله تخصیص اکثر لازم بیاد و این لابد دبین زالک. مرحوم آخوندی مقدمه چینیار کرده که نه، اینجا تخصیص ممکنه نباشه، موضوع اون چنان باشه تخصیصی نیست، تخطئت للعرف در اونجا. بله ممکنه بعضی جاها هم تخصیص باشه، اما نه تخصیص در اون ملاک، یعنی ملاک قاعده میسور، تخصیص از نظر حکم یا اندراج در حکم جداگانه، برای اینکه اون استهجان تخصیص الاکثر را از روی این مسئله برداره. این هم بله. حالا در رابطه با این تخصیص الاکثر جوابای دیگه‌ای داشته شده، انشالله فردا بیاری خدا.